جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خدمت با سعادتتون هستیم و همراه همکارانم از گروه سیاسی این رادیو با بحث اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع به عنوان زمینه اجتماعی جهت رشد بنیادگرایی. از دیگر زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی میتوان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله‌ای از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادی‌گرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود، هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم دخالت داشتند. به طور مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلامگرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ 6 روزه ژوئن 1967 بود. فشارهای دولت ناصر بر اسلامگرایان به خصوص اعدام قطب موجب فراهم آمدن زمینه‌های محبوبیت آنان نزد افکار عمومی سرخورده از شکست در جنگ شد. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا نمود. متعاقب این ناکامی سوسیالیست‌ها و بن‌بست پان عربیسم در حل مسائل مصر، توجه به دین به عنوان راه حل در سرتاسر جامعه مصر گسترش یافت. از نمودهای تاریخی این تشنگی دوباره به دین میتوان به رویداد کلیسای زیتون در آوریل سال 1968 اشاره کرد. البته این بازگشت به دین به معنای بازگشت به دین سنتی یا طریقتهای صوفیه نبود، بلکه بیشتر به معنی پذیرفتن تفاسیر ظاهرگرایانه سلفی از اسلام بود که بیش از همه در آثار سید قطب تجلی یافته بود. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در 4 سطح صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حداقل برساند. او همچنین به جد کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیز که بتواند با افراد گرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی مخصوص نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود جمع کنند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. سومین سطح بازگشت به دین در جامعه مصری پس از مرگ ناصر در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی مثل اخوان المسلمین نمودار بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افزوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان المسلمین که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الحزیبی رهبر وقت اخوان بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. این رویه پس از الحزیبی و کمابیش تا امروز نیز ادامه داشته و تا حد زیادی نیز ادامه رویه حسن البنا در تغییرات اجتماعی آرام اوست. همین رویه موجب انتقادات بسیاری از سوی افرادگرایان القاعده به اخوان المسلمین شده، به طوری که ایمن از ظواهری درباره اخوان المسلمین چنین نظر داده است: اخوان المسلمین به جای اینکه جوانان را برای جهاد به صف کند، آنان را به صفهای انتخابات می‌فرستد. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی الحزیبی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به خصوص دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راست کیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام حزیبی، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می‌کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه‌ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه‌ها بود. چنین رویکردی بدین در نیمه دوم قرن 20 در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و میتوان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، به پایان این مبحث رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد شرایط کنونی در جهان اسلام رو از دیدگاه بنیادگرایی بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.